سلام، اینجا رادیو آزادی است. صبح شما بخیر. من جعفر احمدی، امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. در روز جهانی پناهجویان، سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که از بازداشت خودسرانه و آزار و اذیت افغانها فوراً دست میکشد. امروز 20 ماه جون روز جهانی پناهجویان است. سازمان عفو بین الملل امروز در بیانیه به نقل از دینوشیکا دیسانیاک، معاون بخش جنوب آسیا این سازمان، نوشته که عدم توجه جامعه جهانی به وضعیت افغانها در پاکستان عمیقا نگران کننده است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 بسیاری از افغانهایی که به پاکستان فرار کردند با موجی از بازداشت های خودسرانه و تعدید اخراج روبرو شدن. با تازگی شماری از افغانهای مقیم پاکستان نیز از چیزی که بدرفتاری در برابرشان توصیف می کنند و شدت شکایت کردند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، بر پاسخگویی عاملان آزار جنسیتی علیه زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده است. او همچنان در 53 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که یافته های یک گزارش نشان می داد که زنان و دختران افغانستان به خاطر جنسیتشان هدف قرار می گیرند. این گزارش را ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و گروه کاری مبارزه با تبعیض، در باره وضعیت زنان و دختران افغانستان به روز دوشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر ارائه کردند. آقای بنت شرایط زنان افغانستان را بدتر از پیش خواند و گفت که محدودیت ها علیه زنان و آزار اذیت آنها به مثابه جنایت علیه بشریت بوده می تواند. حکومت طالبان تاکنون به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش نشان نداده. وزارت داخلی حکومت طالبان ادعا می کند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان به شدت سرکوب شده و بر اساس ادعای این وزارت هیچ گروه مسلح دیگر در افغانستان حضور فعال ندارد. مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری دیروز گزارش اخیر دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار را نیز رد کرد. در گزارش سیگار آمده که داعش، شبکه القاعده و گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان تهدید در برابر رژیم طالبان است. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، از طرح ایجاد 5 فابریکه بزرگ سمنت خبر داده. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از دلاور می افزاید که این فابریکه ها در هرات، کندهار، لوگر، جوزجان و پروان ساخته می شود. جزئیات بیشتر دادن نشده که این فابریکه ها از سوی کدام شرکت های داخلی یا خارجی با چه هزینه ساخته می شود و چه زمان تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. در حال حاضر فابریکه های سمنت غوری و جبل السراج فعالند و یک بخش از نیازمندی های افغانستان را مرفوع می کنند. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، بدون اینکه درخواستش برای برقراری روابط بهتر میان نظامیان ایالات متحده و چین پذیرفته شود، پیکینگ را ترک کرد و به روز دوشنبه با شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، ملاقات کرد و گفت که روی ثبات روابط دو کشور که به شدت تیره شده توافق صورت گرفت. اما بلینکن افزود که پیکینگ آماده از سرگیری تماس‌های نظامی میان دو کشور نیست. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
این مهم است که جامعه بین المللی روی نهادهای مدنی موجود در افغانستان سرمایه گذاری کند.
این نهادها باید به طور مداوم و با توجه به شرایط برای رسیدگی به این مشکلات اساسی تامین مالی شوند. جوامع تحت رهبری زنان باید حمایت شوند.
تأکید بر حمایت جامعه جهانی از زنان و دختران در افغانستان و نهادهای حامی آنها. در روز جهانی پناهجویان، قصه های پناهجویان افغان چیست؟
ما در راه قاچاق که آمدیم، چندین بار آمدیم، دوباره مرد شدیم، در آب اذیت شدیم، تشنگی، ماندگی، خستگی.
وضع تحریم ها از سوی کانادا بر 7 قاضی ایران به دلیل آنچه نقض حقوق بشر خوانده شده و برنامه کاروان زهر را هم خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشن مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید میکند که در برابر اقدامات محدود کننده طالبان، جامعه جهانی باید از زنان و دختران در افغانستان به گونه جدی حمایت کند. نشست دیروز این شورا با راهکارهای برای حمایت قوی از زنان در افغانستان و پایان بخشیدن خشونت و تبعیض جنسیتی خاتمه یافت. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
رئیس گروه کاری محو تبعیض علیه زنان و دختران در سازمان ملل متحد میگوید حمایت از گروه‌های مدافع حقوق زنان در افغانستان و از بین بردن ریشه‌های نقض حقوق بشر بسیار مهم است. خانم دروتی استرادا تانگ که ریاست نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را بر عهده داشت گفت:
این نهادها باید به طور مداوم و با توجه به شرایط برای رسیدگی به این مشکلات اساسی تامین مالی شوند. جوامع تحت رهبری زنان باید حمایت شوند. همچنین باید با مردان برای پایان دادن به سنت و نظام بد مرد سالاری و ایجاد فضای حقوق بشری کار شود که ریشه های اساسی تبعیض را می خوش کند.
و همچنین بر حمایت گسترده از برنامه‌های کار گروه ضد تبعیض برای پایان دادن به نقض فعلی حقوق بشر در افغانستان تاکید کرد و از جامعه جهانی خواست تا به طور جدی از زنان افغانستان که برای حقوق خود مبارزه می‌کنند و صدا بلند کردند حمایت کند.
مقاومت زنان در کشوری که چنین شرایط دشواری را تجربه می کند ما را امیدوار می سازد. ما از این تلاش ها حمایت می کنیم و به زنان و دختران افغانستان می گوییم
ما شما را فراموش نمی کنیم.
در این نشست خاص شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد افغانستان، شرکت کنندگان بیشتر از تشدید تدابیر سختگیرانه و محدود کننده علیه زنان و دختران افغان شکایت داشتند. در این نشست چندین زن فعال افغان نیز اشتراک داشتند. شهرزاد اکبر که رئیس یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری است و پیش از این رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری بود. او وضعیت کنونی زنان افغانستان را تبعیض جنسیتی عنوان کرد و از جامعه جهانی خواست که در کنار ناقضان حقوق بشر قرار نگیرد. مدینه محبوبی نیز در این نشست با بیان این که از فعالان حوزه زنان است گفت که از افغانستان به این جلسه آمده است. وی سپس بر تعامل با و حمایت از گروه های مدافع حقوق بشر در داخل افغانستان تاکید کرد.
این مهم است که جامعه بین المللی روی نهادهای مدنی موجود در افغانستان سرمایه گذاری کند و آنها را تقویت کند. انزوا رای حل نیست و ایچه نتیجه سازنده بم را ندارد. افغانستان باید بخشی از جامعه بین المللی باشد و باید در قبال آن پاسخگو باشد. برای دستیابی به این هدف کار مشترک مقامات فعلی حاکم، فعالان جامعه مدنی و همه طرف ها از جمله جامعه بین المللی برای پیشبرد بسیار مهم است.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد که گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه کرد، شرایط زنان افغانستان را بدتر از پیش خواند و گفت که محدودیت ها علیه زنان و آزار و اذیت آنها می تواند یک جنایت بشری تلقی شود. و سپس تأکید کرد که افغانها نیاز به حمایت و مسئولیت دارند و اگر با حاکمان فعلی تعامل صورت می‌گیرد به شرط باشد که نقض حقوق بشر عادی تلقی نشود و مشروعیت پیدا نکند. طالبان تاکنون به نشست شورای حقوق بشر ملل متحد واکنش نشان ندادند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان محتوای گزارش ریچارد بنت را نادرست و بی اساس خوانده و مدعی شده بود که در این گزارش ارزش‌های فرهنگی و اسلامی افغانستان نادیده گرفته شده است. بعد از اینکه طالبان در آگوست سال 2021 به قدرت برگشتند، مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کردند، دختران اجازه رفتن به پوانتون‌ها ندارند و بیش از 6 ماه است که کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی و دفاتر سازمان ملل متحد را ممنوع کردند.
در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و گروه کاری تبعیض در برابر زنان و دختران در کنار محدودیت‌های گسترده طالبان بر آنان گفته شده که آنها از تابستان سال 2021 با حاکمیت طالبان با تبعیض‌های گسترده و سیستماتیک روبرو بودند. مقیم نایب از سرایا پیکان فعال حقوق زن پرسیده که چقدر به نتیجه جلسه دیروز شورای حقوق بشر خوشبین است.
این نشست ها نتیجه که به درد زنان افغانستان بخوره نخواهد داشت، چرا که گزارشگرها گزارش را میکنن و سازمان ها فقط مسئولینشان استماع میکنن، اما مطابق گزارشی که ارائه میشه کدام برنامه عملی که باید عملی شوه و تطبیق شوه به خاطر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تا کنون روی دست گرفته نشده و نخواهد شد، به خاطر که ما نشست های بسیار زیادی را پشت سر گذاشتاندیم. چند قبل نشست ناروی بود، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ها صادر کرد، اما نتیجه عملی تا کنون نداشته.
بله خانم پیکان، چی فکر میکنید که برای شورای حقوق بشر، خلاصه برای جامعه جهانی کدام راه دیگر یا کدام فشارهایی که بتانه طالبا را وادار به انجام یک کار کنه وجود داره؟
فشارها بالای طالبها از ناحیه جهان وجود داره، اما حکومت دفکتو را اکثریت جهان میشناسه و رابطه دارن. یکی از فشارهایی که میتونه حکومت دفکتو را بیشتر مجبور بسازه که تا به وضعیت بشری توجه کنه و قاعده های بین المللی را عملی کنه، امکان پس گرفتن شناخت دفکتو هست. کشورهای منطقه و جهان را شورای امنیت سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری مجبور بسازند تا ای که ای از لحاظ حقوق بین الملل درست است که شناخت دفکتو را به نسبت از یک قاعده ها عملی نشده و به نرم های بین المللی اینا وقع نمی گذارند دوباره بر بگیرند. ای خودش یک تحریم است و یک فشار بزرگ بالای حکومت طالب ها خواهد بود.
سرایا پیکان از فعالان حقوق زن با رادیو آزادی صحبت می کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی موج متوسط 1296 از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. برای گرفتن تازه ترین معلومات می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. کانادا 7 قاضی ایران را به دلیل آنچه نقض حقوق بشر خوانده شده هدف تحریم قرار داد. این تحریم ها ارتباط می گیرد به سرکوب مرگبار تظاهرات در ایران. شهروندان کانادا با این قاضی ها معامله کردن نمی توانند و آنها هم به کانادا سفر نمی توانند و اگر در کانادا سرمایه داشته باشند، سرمایهشان منجمد می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
ملانی جولی وزیر خارجه کانادا روز دوشنبه اعلان کرد که این کشور در ادامه تعزیرات علیه ایران 7 قاضی محاکم انقلاب اسلامی این کشور را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر تحریم می کند. وی افزود که این تحریم ها تحت اقدامات اقتصادی خاص در رابطه با ایران و در همنوایی با امریکا، اتحادیه اروپا و برطانیه وضع می شود. این 7 نفر قاضیان محاکم انقلابی و جنایی در اصفهان، مشهد، کرج، شیراز، گرگان و تهرانند. اعلامیه وزارت خارجه کانادا این قاضیان را مهره‌های اصلی قوه قضاییه در ایران و عاملان نقض فاحش و سیستماتیک حقوق و آزادی‌های اساسی مردم ایران عنوان کرد. ملانی جولی وزیر خارجه می افزاید که محاکم انقلابی نهادهای نزدیک و مرتبط با سپاه پاسداران و استخبارات هستند که در محاکمات ساختگی، صدور احکام اعدام و حبسهای طویل المدت و شکنجه زندانیان معروفند. وزارت خارجه کانادا یک بار دیگر روی مخالفت خود با مجازات اعدام تاکید کرد. اعلامیه وزارت خارجه کانادا می گوید که این کشور به فشارهای خود علیه رژیم ایران ادامه می دهد تا به نارضایتی مشروع مردم خود پاسخگو قرار گیرد و به حقوق و آزادی های انسانی احترام بگذارد. اعلامیه می افزاید که احترام به حقوق و آزادی های انسانی و زندگی مردم و داشتن یک جامعه دور از هراس و ارعاب و سرکوب و خشونت حق مردم ایران است. وزیر خارجه کانادا می گوید که در اعتراضات ماهای گذشته مردم ایران خواهان رعایت حقوق بشر و آزادی بودند، اما حکومت به افزایش اعدام، سرکوب و ارعاب رو آورد. کانادا می گوید که به حمایت خود از مردم ایران ادامه می دهد و از ابزارهایی که حکومت ایران را نسبت به اقداماتش پاسخگو قرار دهد استفاده می کند. اوتاوا تاکنون 163 فرد حقیقی و 192 نهاد وابسته به حکومت ایران از جمله برخی شرکتها و افراد مرتبط به سپاه پاسداران و همچنین مقامات مهم در ارگانهای امنیتی، استخباراتی و اقتصادی این کشور را تحریم کرده است. در اواسط سپتامبر گذشته اعتراضات گسترده در ایران پس از آن آغاز شد که مهسا امینی، یک دختر جوان که به اتهام بی‌حجابی دستگیر شده بود، در توقیف پلیس گشت ارشاد جان داد. مقامات ایران در این تظاهرات از شدت فشار استفاده کرده و به گفته گروه‌های حقوق بشر در برابر اعتراض کنندگان از فیر گلوله‌های حقیقی استفاده کرده است. صدها نفر در این اعتراضات کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
7:17 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 7:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. امروز 20 ماه جون روز جهانی پناهجویان است. بعد دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021 شمار زیادی از افغانها به دیگر کشورها مهاجرت کردند و درخواست پناهندگی دادند. بیایید بیشتر در این مورد در این گزارش مفصل بشنویم.
در افغانستان زندگی میکردم، بنابر مشکلات زیادی که در حجه است از لحاظ امنیتی، از لحاظ کاری، فعلا آلمان آمدم، مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم.
روز محمد یک تر از پناهندگان افغان در جرمنی است. او میگوید که افغانستان سالهای سال شاهد درگیری و تغییرات سیاسی بوده و شرایط زندگیش در این کشور هر روز بدتر میشد و از این رو ناچار شد کشورش را به مقصد جای امن‌تر ترک کند. روز محمد که با تعدادی از دوستانش 6 ماه پیش خودشان را به گونه قاچاقی به جرمنی رساندند، از دشواری های راه های قاچاقی روایت می کند.
ما در راه قاچاق که آمدیم، چندین بار آمدیم، دوباره مرگ شدیم، در راه اذیت شدیم، تشنگی، ماندگی، خستگی. خب راه قاچاق مشکلات زیاد خود داره. ما تقریبا 7-8 کشور تای کردیم، آمدیم آلمان. آلمان به خاطر آمدیم که آرامش داشته باشیم، آینده داشته باشیم. به خاطر همین موضوع ما پناهجوی شدیم، به خاطر که یک آینده رقم بزنیم به خود. هر قدر که در افغانستان باشی و جنگ خلاصی نداره، جنگ تمام شدنی نیست، فقر و بیچارگی تمام شدنی نیست.
او میگوید که تعداد از دوستانش در مسیر راه در جنگل باقی ماندند و نتوانستند که به راه ادامه بدهند. و اکنون از آنها خبری ندارد. این در حالی است که بیشتر پناهجویان افغان نخست به کشورهای همسایه افغانستان مهاجرت میکنند که پس از آن به گونه قانونی و غیر قانونی به کشورهای اروپایی میروند تا درخواست پناهندگی بدهند. نوید افضلی که در گذشته وکیل مدافع بود اکنون در پاکستان به سر میبرد. او میگوید که افغانستان را به مقصد کشور آمریکا ترک کرده است. بانو افضلی که 15 ماه پیش به پاکستان آمده میگوید که در این کشور نیز با مشکلات روبرو است.
و اینجا که آمدیم یکی خوب پاسپورت نه وقتش تکمیل شده، مشکل دیگه ما که ویزا نه مشکلش مونده است. دلیل سیوم که چیزی پول داشتیم به مصرف رسیده، فعلا پول نداریم به خاطر پیش برد امورات زندگی خود و کار هم کرده نمیتونیم. بیکاری است و موضوع که عمده و مهم است، گرفتاری پلیس است که هر وقت روبرو میشه.
این تنها بانو افضلی نیست که با مشکلات مختلف در این کشور روبرو است. بیش از این نیست شماری از پناهجویان و مهاجران افغان در پاکستان و مونیزه کاکر، یکی از وکلای مدافع مهاجران افغان در این کشور، در گفتگو با رادیو آزادی از آزار و اذیت افغانها از سوی پلیس پاکستان شکایت کرده بودند. آنها ادعا کرده بودند که پلیس پاکستان برخی پناهجویان و مهاجران افغان را مورد آزار و اذیت و بازداشت قرار داده و حتی از آنان اخاذی کرده است. رحیمه، یکی از پناهجویان افغان در ترکیه، میگوید که بیشتر مهاجران افغان در این کشور با مشکلات زیاد روبرو هستند. او که 4 سال قبل به ترکیه رفته میگوید که فرصت کاروبار برای پناهجویان در این کشور بسیار کم است.
از 2018 که در ترکیه آمدیم، الان از ترکیه ما را پلیس ترکیه رد زده، مدارکای ما را گرفته، ما بی سرنوشت و وضعیت خرابی در ترکیه زندگی میکنیم. از سازمان ملل خواهش میکنیم که سر پرونده‌های مهاجرینی که در ترکیه است رسیدگی شود، که خیلی وضعیت مهاجرین ترکیه سخت است.
اما زینب حمیدی، یکی از پناهجویان افغان در هند که چندین سال می شود به این کشور آمده است، می گوید که پس از ختم تحصیلاتش در یک از سازمانها برای آموزش مهاجران کار می کند. او گفت که سهولت برای مهاجران در این کشور نیز کم است.
من اینجا تمام تحصیل خودم چه کردم، مکتب خلاص کردم، لیسانس خود خلاص کردم، مستری خودم همچنان آلفیرن دکترای خود انجام می دم و در پلیس اینجا در یکی از اینجاها کار می کنم در بخش ادویکیشن. ما هنوزم در شفاخانه ها، در مکتب ها، در تونها من حیث خارجی حساب میشیم و فیس از ما به چند میباشه. اگر میخوای کسی که مثلا یک ذره اقتصادش خوب تر است میتونه تحصیل کنه، میتونه به شفاخانه بره، میتونه مثلا زندگی خود پیش ببره. در غیر از او این از طرف سازمان ملل متحد بهشان کمک هست که مثلا ماش برشان بده، کرای خانیشان رو بده و یا امکانات تحصیل برشان فراهم کنن.
پیش از این پناهجویان افغان در ایران هم به رادیو آزادی گفته بودند که در این کشور با مشکلات مختلف از جمله نداشتن سند اقامت و کارت بانکی و اخراج اجباری مواجه هستند. این در حالی است که امروز 20 جون برابر به روز جهانی پناهندگان است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR امسال از این روز با شعار امید دور از خانه بزرگ داشت میکند. این در حالی است که شمار زیادی از شهروندان افغانستان در پی چندین دهه جنگ به دلیل شرایط نامساعد داخلی کشور و دنبال حفظ جان و امنیت خود و کشورهای دیگر پناهنده شدند که بیشترشان به ویژه در کشورهای همسایه وضعیت نگران کننده دارند. پس از آگوست 2021 با تحولات سیاسی در افغانستان شمار زیادی از افغانها مجبور به ترک خانه و زادگاه خود شدند. آنها در تلاش برای یافتن پناهگاه و زندگی آرام و امن و کشورهای همسایه پناه میبرند و برخی نیز مسیرهای طولانی تر را طی میکنند. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در گزارش اخیرش که وضعیت مهاجرت افغانستان را در سالهای 2021 و 2022 بررسی کرده، نوشته که در این دو سال 3.6 میلیون افغان به بیرون مهاجرت کردند که 70% آنان به ایران، 18% به پاکستان، 11% به ترکیه و اروپا و 2% آنان به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پاکستان، ایران، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر در همسایگی افغانستان و کشورهای اروپایی از جمله مقاصد اصلی پناهجویان افغان هستند، اما همه پناهجویان موفق به رسیدن به کشور مقصد به ویژه کشورهای اروپایی نمی‌شوند. در تازه‌ترین مورد، یک کشتی حامل پناهجویان افغانستان و سوریه در آب‌های مدیترانه ترانه غرق شد که بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت تا به حال از سرنوشت صدها تن آنان که در قایق جابجا شده بودند خبری نیست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باغداران و کشاورزان در ولایت‌های مختلف می‌گویند که به دلیل نبود سردخانه‌ها بخشی از حاصلاتشان فاسد می‌شود و خسارات هنگفت به آنها میرسد. آنها برای نگهداشت از محصولات زراعتی و میوه‌هایشان خواهان ایجاد سردخانه‌ها از سوی حکومت طالبان هستند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باغداران آغاز می‌شود.
زن میوه بخیر شروع میشه و آدم میترسه یک دفعه تار بخورم جن تاد باید میره.
محمد قاسم یکی از باغداران در ولایت غزنی است که میگوید در باغ خود میوه های مختلف دارد، اما نگران است که ممکن این میوه ها پس از رسیدن فاسد شده و از بین بروند. او به رادیو آزادی گفت در حال حاضر در ولایتشان سردخانه ای وجود ندارد تا میوه های باغشان را در آن نگهداری کرده و در زمان مناسب به فروش برسانند.
سردخانه باید در ولایت در منطقه باید زیادتر باشه که کمی اقلاب یک خونه همی زیادتر میگوند تانم یک ماه بیسوز سیب جنس خود هست سیب خود هست یا بعض جنس های دیگه هست که نگهداری کنه. حالا باقای خوب ناب جور شده ناب خود نگهداری کنه فکر که در دو چند سودا میشه کنه. خب اگر همینجا نیست هیچ چیز نیست هیچ امکانات.
عزیز الله یکی از دیاقین در ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت امسال بخش های بیشتر زمین هایش را سیر کشت کرده، اما به دلیل نبود سردخانه مجبور است که محصولات تان را با بهای پایین به فروش برساند.
من این سال در حدود 2.5 یا 3 جریب زمین را سیر کشت کردیم. در گذشته یک جال آن تا 1500 افغانی به فروش می رسید و در یک جال 20 کیلو سیر می باشد، اما این سال متاسفانه یک جال آن به 300 افغانی است به خاطر که بازار وجود ندارد و ما سردخانه نداریم این را در آن نگهداری کنیم و یا ذخیره کنیم.
محمود یکی از باغداران در ولایت بدخشان نیز همانند قاسم و عزیزالله شکایت مشابه دارد.
مشکل ما نداشتن یک سردخانه درست و استاندارد است. حکومت موجوده لطف بکنن در این قسمت با اجوهای محترمی که در این قسمت همکاری میکنن به خاطر ساختن یک سردخانه اگر همکاری بکنن نه تنها برای ما که باغ داره برای کسایی که اونجا باغ یاد دارن خیلی اشد نیازمند است که سردخانه داشته باشند و هم میوه خود را نگهداری بکنند و به صورت درست باز به فروش برسانند.
در همین حال مسئولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان از تلاش ها به هدف ایجاد سردخانه ها به همکاری سکتور خصوصی در ولایت های مختلف کشور خبر می دهد. مستعین عمری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
در چه سر خونه در کرنیز و مست.
از آنجایی که سردخانه ها در بازاریابی مسئولات زراعتی رول مهم دارد، وزارت زراعت در این بخش با سکتور خصوصی و مؤسسات همکار جلسات برگزار کرده است و برایشان در قسمت فراهم ساختن زمینه ها تعهد داده است. سکتور خصوصی در بعضی جاها در این بخش ابراز آمادگی کردند.
او افزود که در نظر دارند تا 6 سرخانه موجود در ولایت های کابل، لغمان، میدان وردک و کندهار را غیر فعال هستند نیز فعال سازند. این در حال است که مقام های وزارت زراعت آبیاری و مالداری نظام پیشین جمهوریت از بهره برداری بیش از 10,000 سردخانه و ذخایر نگهداری محصولات زراعتی در 34 ولایت افغانستان خبر داده و گفته بودند که ساخت این ذخایر و سردخانه ها 5.6 میلیارد افغانی از این برداشته است. پیش از این هم دهقانان و باغداران شکایت کرده بودند که به دلیل نبود سردخانه ها محصولاتشان با بهای بسیار پایین خریداری شده و به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران منتقل می شود که در برخی موارد دوباره با بهای بلند به افغانستان صادر می شود.
پیام ها و نظریات شما
حکمیت طالبا تاثیر سر کتابا و سر نشرات کتابا و ناشران بود که داد مردمی که دانشمندا بود و اونا از کشور بیرون شد و این مستقیم تاثیر داشت و ناشران مردم مایوس شد و هیچ به مطالعه نمی رفت. حکومت باید کتی ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمیکنه.
کسایی که کتاب نویسن، کسایی که نام کتاب نویسن، خوششان جمع جوش افراد زیادتر هستن و خوب نمایشی هستن. کتاب که هست یکانه چیزی هست که ما میتونیم اما از او خیلی ساب بیاموزیم.
جای تاسف بار ای است که هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته است. ما فکر نمی کنم مؤثریت چندانی داشته باشم، چون در مطالعه کردن، در خواندن، رشد کردن جنسیت معیار نباشه، پس سن و سال معیار نباشه، همه بتونن در کنار هم یک بازو شده و به خوبی رشد بکنن، مطالعه بکنن و همچین فرهنگ های را دخترها هم در کنار مردا بتونن ترویج بتن، نمایشگاه هایی داشته باشن.
در مجموع افغانستان به مقسم پیش میره و بسیار شرایط بد است. شخصا خود ما هم شرایط هستیم، باور کن در 3 وقت نان یک وقت غذا میخوریم، به خاطر که نه درآمد داریم نه کمک ها است. یعنی گزاره کردم در این قسم زندگی واقعا مشکل است. شخصا خودم به حد به مشکلات روحی گرفتار هستم. باور کنم هر کس کمک بخوایم خسته شدیم. با خدا قسم خودم کار میکنم، من باز نمیکنم با کس که با ما پول روان پیچ کن.
تشکر از پیام های شما. 7:30 با وقت افغانستان شد. حالا هم چند خبر مهم. در روز جهانی پناهجویان، سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که از بازداشت خودسرانه و آزار و اذیت افغانها فوراً دست بکشد. امروز 20 ماه جون روز جهانی پناهجویان است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، بر پاسخگویی عاملان آزار جنسیتی علیه زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده است. وزارت داخلی حکومت طالبان ادعا می کند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و شدت سرکوب شده و بر اساس ادعای این وزارت هیچ گروه مسلح دیگر در افغانستان حضور فعال ندارد. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، از طرح ایجاد 5 فابریکه بزرگ سمنت خبر داده. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، بدون اینکه درخواستش برای برقراری روابط بهتر میان نظامیان ایالات متحده و چین پذیرفته شود، پیکینگ را ترک کرد. تشکر از همراهی شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. من ژکفر احمدی با اتفاق طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر. با سلام و روز شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در این برنامه جزئیات گزارش انستیتوت صلح امریکا در رابطه با عواقب ناگوار اقتصادی من کشت کوکنار برایتان خواهیم گفت.
Some of the consequences of the ban.
نتایج اقتصادی منکشت کوکنار به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق بیشتر خواهد بود، زیرا پیشاپیش مردم در این مناطق به دلیل مشکلات اقتصادی زمینشان را فروختند.
یک متخصص از تأثیرات بد کاروبار مواد مخدر بر اقتصاد ملی افغانستان برای ما میگوید.
اولینش این است که منابع مالی را از اقتصاد جریان مشروع اقتصادی بیرون میبرند و اونا را درگیر فعالیت‌های نامشروع میکنند.
در یک گزارش میشنویم که ایتیاد یک عضو خانواده چگونه سبب بدبختی تمام خانواده شده.
5-6 سال میشه که بدرشته، هیچ چیز نمیاره، هنوز از خانه یک چیزایی که داشتیم بود از خانه.
در ادامه این برنامه میشنویم که بسم الله با چه مشکلات روبرو است و برای نجات از آن به چی پناه میبرد.
کل روز سرم در گریان در میشه.
اینه بیادر، از اون مسئله خود 2 ماه شد دیگه.
دو ماه شد اما هیچ یادم نمیره. تو فکر میکنم مثل همیاله که چی نازه بیادرهای بده پیش روی من.
و برنامه را با هشدار اینستیتوت صلح ایالات متحده ای امریکا آغاز می‌کنیم. اینستیتوت صلح ایالات متحده ای امریکا می‌گوید که در نبود برنامه‌های انکشافی در افغانستان، منع کشت کوکنار عواقب ناگوار اقتصادی و فقر شدید را در پی خواهد داشت. در یک گزارش تحلیلی این اینستیتوت با اشاره به کاهش میزان کمک‌های خارجی گفته شده که ادامه منع کشت کوکنار سبب خواهد شد تا میزان مهاجرت‌های غیرقانونی از افغانستان بیشتر شود. دهقانان نیز که تازه یک فصل عاری از کشت کوکنار را پشت سر گذاشتند، شکایت دارند که اقلام دیگر زراعتی نتوانستند نیازمندی‌هایشان را رفع کند و در حالت بد اقتصادی به سر می‌برند. شرح موضوع در این گزارش.
فصل اول کشت کوکنار در افغانستان پایان یافته و سروی تخمینی یک مؤسسه بریتانیایی از ولایت هلمند نشان می‌دهد که کشت کوکنار تنها در این ولایت به شکل چشمگیر کاهش یافته، اما تا حال هیچ نهاد مسئول این گزارش را تایید نکرده است. حال اینستیتوت صلح ایالات متحده امریکا یا USIP در یک گزارش نوشته که اگر منع کشت کوکنار به همین گونه ادامه یابد و برنامه های انکشافی در افغانستان روی دست گرفته نشود، وضعیت اقتصادی در این کشور بدتر خواهد شد. نقیب الله دهقان در ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان که در فصل اخیر بر زمین هایش به جای کوکنار گندم کشت کرده بود، میگوید که امسال عاید چندانی به دست نیاورده و حتی نتوانسته مصارفش را به دست آورد.
اگر کشت تاریاک نباشد کود قیمت است و از کشت گندم چیزی به دست نمی آید. گندم مصارف تراکتور و غیره را به دست نمی دهد. اکثریت خانواده ها هستند که 34 سیر تاریاک را کشت می کردند و مصارف خانواده شان به دست می آوردند، اما گندم این عاید را ندارد. اگر گیریم که داشت باشد تنها می تواند خوراک خانواده را تامین کند، اما مصارف آب و چای عمیق را به دست نمی دهد. خواست ما از امارت اسلامی این است که کمک و تخم زراعتی را در اختیار ما قرار دهد که به اندازه کوکنار عاید داشته باشد.
در گزارش اینستیتوت صلح ایالات متحده امریکا آمده، با توجه به اینکه در سال جاری میزان کمک‌های بشری با افغانستان به 1 میلیارد دلار کاهش یافته، در نبود برنامه‌های انکشافی در مناطق زراعتی، میزان فقر در این مناطق نیز افزایش خواهد یافت. دیوید منسفیلد، پژوهشگر مؤسسه السیز، نیز هشدار می‌دهد که با منع کشت کوکنار و کاهش کمک‌های خارجی، میزان مهاجرت‌ها به اروپا نیز بیشتر خواهد شد.
نتایج اقتصادی منع کشت کوکنار به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق بیشتر خواهد بود، زیرا پیشاپیش مردم در این مناطق به دلیل مشکلات اقتصادی زمینشان را فروختند و اکثرا به مهاجرت رو آوردند. این مردم برای مهاجرت تا ترکیه 2000 و تا سربیا 3000 دلار می‌پردازند و این راه برای آنان باز است. در نبود کوکنار در آینده نه چندان دور یگانه راه برای این مردم ترک کشور است، چون فرصت کاری در کشور وجود ندارد.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار تازه‌اش با مسئول بخش سیاسی یونما در کابل از سازمان ملل متحد خواسته که در بخش تداوی معتادان و ارائه کمک‌های بدیل با حکومت آنان کمک کند. اما تا حال به شمول سازمان ملل متحد، هیچ کشور جهان گزارش ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار در افغانستان را تایید نکرده و به خواست حکومت طالبان مبنی به ارائه کمک های مستقیم به آنان در بدل کاهش کشت کوکنار نیز پاسخ مثبت نداده است. قرار است سازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار در افغانستان را در اواسط ماه آینده میلادی اعلان کند و حکومت طالبان نیز سرگرم تهیه نتایج سروی خود از این کشتزارها است.
شنیدیم که هرچند حکومت طالبان تلاش می‌کند تا با استناد به گزارش اخیر در رابطه با کاهش میزان کشت کوکنار کمک‌های خارجی را جذب کند، اما تا حال هیچ نهاد و دولت آماده چنین همکاری نشده است. در مسئله مشکلات اقتصادی ناشی از مواد مخدر می‌مانیم. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کاروبار مواد مخدر تأثیرات ناگواری را بر اقتصاد ملی افغانستان به جا گذاشته است. همکار ما در مصاحبه با نیاز محمد نثار، متخصص اقتصادی، از وی پرسیده که کاروبار مواد مخدر چگونه بر اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارد، عوامل این تأثیرات چیست و برای جلوگیری و یا کاهش این تأثیرات چگونه پالیسی‌ها و استراتژی‌ها تدوین شود. آقای نثار ابتدا در رابطه با تاثیرپذیری اقتصاد مشروع از کاروبار مواد مخدر معلومات می‌دهد.
تجارت مواد مخدر تاثیرات بسیار منفی روی اقتصاد ملی داره که عمدترین از اونا اولینش این است که منابع مالی را از اقتصاد جریان مشروع اقتصادی بیرون میبرن و اونا را درگیر فعالیت‌های نامشروع میکنن. در نتیجه اقتصاد نامشروع رشد می‌یافد، در نتیجهش دولت از جریانات اقتصادی با خبر نمی‌ماند و تحت کنترل و سیطریش بیرون می رود. یکی دیگر از عواقب منفی تجارت مواد مخدر این است که فرصتهای کاری را در مشاغل نامشروع ایجاد می کند و قوی کاری را از فعالیتهای مشروع اقتصادی به فعالیتهای نامشروع اقتصادی انتقال می کند. همچنین کسانی که معتاد مواد مخدر می شوند اونا به نفوس غیر فعال کاری تبدیل می شوند و در نتیجه اونا بار دوش جامعه و خانواده خود می گردند. همچنان چون تجارت مواد مخدر خلاف مکانیزم عرضه و تقاضا عمل می کند، در نتیجه باعث رشد تورم در سطح اقتصاد ملی می شود. به این سلسله تجارت مواد مخدر باعث توزیع ناعادلانه عاید در جامعه می شود. کسانی که درگیر کشت مواد مخدر هستند، مثلا خود دهقینی که مصروف هستند و کسایی که این کشت را جمع‌آوری می کنند، اونا یک بخش بسیار کمی از عواید را به دست میارند و کسایی که مواد مخدر را به کشورهای دیگر انتقال می دهند و قاچاقچیان بزرگ، اونا یک بخش بسیار نجومی عواید را به دست میارند. همچنان تجارت مواد مخدر بیلانس تادیات کشور را به سوی کسر سوق می دهد، چون عوایدی که از تجارت مواد مخدر به دست می آید اون عواید بیشتر روی اجناس مصرفی و لوکس مصرف می شوند، باعث از این می شود که سطح واردات کشور نسبت به صادراتی که کشور دارد زیادتر شود. و همچنان تجارت مواد مخدر باعث کند شدن تولیدات داخلی می شود، چون منابع مالی که باید صرف تولیدات داخلی شوند اونا به جای این صرف واردات اجناس لوکس می شوند و بیشتر قاچاقچیان مواد مخدر از عوایدی که به دست میارن اونا تمایل دارند که بخش عمده از عواید خود را روی گرفتن مالکیت زمین ها به مصرف برسانند. آخرین و عمده ترین مشکلی که تجارت مواد مخدر ایجاد میکنه این است که برای دولت مدیریت اقتصاد کلان را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌سازه و دولت نمی‌تواند که روی شاخص‌های اقتصاد کلان تأثیر بگذاره، روی بیکاری، روی تورم، روی رشد ناخالص داخلی. دولت نمیتونه که این همه شاخص های اقتصاد کلان کنترل بکنه و ثبات ایجاد بکنه، چون یک بخش عمده ای از اقتصاد نامشروع است و از سیطره دولت به بیرون است.
اقتصادان باور دارن که بعضی پالیسی ها و استراتژی هایی است که به کاروبار قاچاق مواد مخدر زمین سازی میکنه. به نظر شما استراتژی ها و پالیسی ها چقدر مؤثر است؟
عوامل مختلفی داره، ولی پالیسی ها و استراتژی هایی که ایجاد می شوند بیشتر باید شیبه عقاید زمینی باشد و پالیسی های کپی شده از کشورهای خارجی نباشند که با عقاید زمینی یک کشور دیگر مطابقت نداشته باشد. دولت ها و مسئولین و راکین دولت با سهلنگاری و با تطبیق پالیسی های نادرست و با تطبیق ناقص پالیسی های درست خودشان باعث از این می شوند که رشد تجارت مواد مخدر بیشتر شود.
کشتی بوتای مواد مخدر است، تولید مواد مخدر است، قاچاق است و چهارم استعمالش است. به نظر شما کدام بخش از این عواقب منفی دارد؟
به نظر ما کشت مواد مخدر عمدترین تاثیر منفی را داره و از بین این کاتگوری که شما یادآور شدید، چون با کشت مواد مخدر زمین افغانستان و آب افغانستان و نفوس و کاری افغانستان درگیر کشت عظیم می شود و همه انرژی تولید عظیم از مردم ما مصرف می شود، ولی بخش بسیار کمی از عواید به مردم ما می ماند. از این لحاظ کشت مواد مخدر را می توان منفی ترین و زیانبارترین عنصر یاد کرد، چون بیشتر تاثیرات منفی اجتماعی را هم روی جامعه ایجاد می کند.
به نظر شما چی باید شود تا عواقب منفی برای اقتصاد ملی ما جلوگیری شود؟
برای جلوگیری عواقب منفی که تجارت مواد مخدر نیاز به پالیسی‌های میان مدت و دراز مدت است و نیاز است که در کل پالیسی‌های یک سیاست دقیق زراعتی ایجاد شود که او سیاست زراعتی همگام و مطابق سیاست صنعتی و سیاست‌های عمومی دیگر جامعه هم باشد و در کل مناسبات و سیستم زراعتی افغانستان که بیشتر شکل سنتی داره اونا را به سوی گذار به یک زراعت مدرن و زراعت مکانیزه شده رهبری بکند و تا ما بتوانیم با مصرف انرژی کم عواید زیادی را به دست بیاوریم. مثال ما برای شما یادآور شوم که طبق ارقام در افغانستان تقریبا 70% نفوس کاری افغانستان در قریه‌جات زندگی میکنه و بیشترشان درگیر اقتصاد زراعتی هستند. ولی سهم اقتصاد زراعتی در تولیدات ناخالص داخلی کشور تنها 30% است تقریبا. اما 30% نفوس بقیه افغانستان که در شهرها زندگی میکنن اونا 70% سهم در تولیدات ناخالص داخلی دارن. که همینجا ما میتوانیم به عقب ماندگی سکتور زراعتی در کشور خود ما اشاره بکنیم. پس نیاز به یک کار هدفمند و به یک کار مشترک و انتخاب کردن اهداف دقیق و پالیسی های دقیق برای دستیابی به آن اهداف می باشد.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم از آسیب های اعتیاد به خانواده برایتان می گوییم. روانشناسان می گویند که اعضای خانواده افراد معتاد در کنار مواجه بودن با خطر اعتیاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اعتیاد عضو معتادشان را نیز به دوش می کشند. یکی از این خانواده ها خانواده شفیقه است که به دلیل اعتیاد شوهرش تمامی مسئولیت های خانواده به دوش وی قرار گرفته است. فرزندان شفیقه می گویند که ماه‌ها شده پدر معتادشان به خانه نیامده و مادرشان نیز با صفاکاری در خانه های مردم نمی تواند زمینه تعلیم و تحصیل آنان را فراهم کند. همکار ما در این گزارش به زندگی شفیقه پرداخته که با هم می شویم.
قالاشویی مرم یکسو مرم خانه مردم صفاکاری منم.
شفیقه مادر 9 فرزند است. چند سال شده که شوهر شفیقه به مواد مخدر معتاد است و در این مدت مسئولیت نفقه و تعلیم فرزندان به دوش شفیقه بوده است. وی میگوید که در گذشته دخترانش با کار در روی جاده ها با وی در حمایت مالی خانواده همکاری میکردند، اما حال که طالبان مانع کار دخترانش شدند، مسئولیت خانواده 10 نفری را به تنهایی به دوش میکشد.
5-6 سال میشه که پدریشته هیچ چیز نمیاره. انازم از خانه یک چیزایی که داشتیم بود، از خانه یک تقالین داشتیم بود، نیک گاز داشتیم بود، دیگ بخار، ترموز، یک چیزا داشتیم. انازم از خانه بود باره میفرشید پدر میکشت خود نانوار خانه ایم دیگه کس نانوار نداره.
شفیقه میگوید که 6 ماه شده شوهرش به خانه نیامده و آخرین بار حدود 2 ماه قبل نزدیکانش به وی خبر دادند که شوهرش از سوی طالبان به مرکز تداوی معتادان در کابل برده شده، اما حال که بیش از 2 ماه از بستری شدن وی میگذرد هنوز نیز به خانه برنگشته است. منیژه دختر کلان شفیقه است. وی در گذشته با فروختن خوردنی در روی جاده ها مادرش را در تمویل خانواده کمک میکرد. وی مانند سایر دختران آرزو داشت که با رفتن به مکتب آینده بهتر را برای خود و برادران و خواهرانش رقم بزند، اما اعتیاد پدر آینده وی را نیز برباد داده است.
دیگه مادر میخواد چیکار مالاشش تو مادرم اولادای پدر خرده داشت میگرم دیگه دختر را سکای بندم که دست میخواد تواد بره واقعا خیلی دنی مبرم دیگه نمیتونم مشکل زندگی همیتر دیگه تحمل مهندن دیگه مادر من کلام الان شدن مادر از آنجای زندگیش هم کلام خطاب چه پشتر از رک بخوی پدر من خانه نمه برای من خیلی دلاسته که پدر من خانه نمه پدر من خشت مام شکت ندیده پدر من
بر اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، تعداد معتادان بی سرپناه در افغانستان بیشتر است و اکثریت این معتادان کسانی هستند که نمیخواهند نزد خانواده هایشان برگردند و ترجیح می دهند که در اجتماعات معتادان شب و روزشان را سپری کنند. متیولا وزیری روان درمان در یکی از مراکز ترک اعتیاد می گوید اعتیاد والدین نه تنها فرزندان را با خطر اعتیاد به مواد مخدر روبرو می سازد، بلکه مسئولیت ها و مشکلات فراوان اجتماعی را به دوش آنان می گذارد.
زمانی که والدین معتاد باشند و فرزندانشان رفتار زشت، گفتار زشت، حتی نمی توانند به پوشاک و خوراک نیازمندی های روزمریشان رستگی بکنند، پس همین هست که این گونه فرزندان از هر فرد دیگی که در جامعه زندگی می کنند متضرر بیشتر خواهند شد.
هرچند حکومت طالبان در اوایل زمستان سال گذشته شمسی صدها معتاد را به شمول کابل از شمار شهرها جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد انتقال دادند، اما تعدادی از این معتادان با سپری کردن دوره تداوی و برگشت به جامعه به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر دوباره معتاد شدند.
در گزارش همکار ما شنیدیم که اعتیاد یک عضو خانواده می تواند سبب دردسر برای تمام خانواده و زندگی آنان شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. در دراما می شنویم که بسم الله دو برادرش را در یک حادثه ترافیکی از دست می دهد. این رویداد غم‌انگیز بسم الله را متاثر می سازد و زندگی وی را دیگرگون می کند. اما یک دوستش به خاطر رهایی از این غم به او یک راه را نشان می دهد. این که این راه نجات از این همه درد و غم چیست، آن را در این دراما با هم می شنویم.
سلام علیکم بسم الله جان.
و علیکم السلام.
خیرت باشه، چرا گریان میکنی او بیدر؟
چطور گریان نکنم؟ غم عزیز دادن دو بیدر غم کم است.
واره خدا ببخشه، ایقه گریان نکو دیگه، حالا با گریان تو خوب پس زنده نمیشن.
از همین خاطر دوکان میم که ایک کدام زن فکرم دیگه شود. اما این غم بسیار سنگین است، کل روز سرم در گریان دیر میشه.
اینه بیادر، از اون مسئله خود دو ماه تیر شد دیگه.
دو ماه شد اما هیچ یادم نمیره. تو فکر میکنم مثل همیاله که جنازه بیاداره بده پیش روی مست.
او خو یک تکر موتر بود دیگه، یک حادثه بود تیر شد. صبر تا به خدا کو دیگه.
من قبول میکنم که حادثه بود، اما حادثه بسیار دردناک بود.
براستی که حادثه بسیار دردآور بود، اما تو تا چه وقت گریان میکنی؟ تا چه وقت؟
میفهمی اشمل جان، از وقتی که حادثه شده از اون وقت حال من سعی خواه نکده.
تو راست میگی، راست میگی، غم از دست دادن دو برادر جوان من کم نیست، من درکت میکنم.
وقتی که خواه میرم دو بیادر جوان مرگ خودم خواه میبینم.
خیر باشه، خیر باشه، آلوا با گریان تو پس زنده نمیشن، صبر کو.
کل دوستا برم میگن که صبر تا به خدا کو، اما صبر کردنم خو کار آسان نیست. این غم کلانم چطور زیاد ببرم؟
تنها چرا، شکر بابیت، مادرت، زنت، اولادای تو، بیادرهای دیگیت در پالویت هستن.
آه شکر هستن، اما هر کس جای خود داره، جای و بیادرها را هیچ کس گرفته را میتانه.
اجمل چی گپ هست؟ بسم الله جان چرا گریان میکنه؟ به خاطر بیادرهای خود گریان میکنه. آل از او حدثه خود دو ماه تیر شد.
خب از دادن تو بیادرها چطوری خبر سوت از یاد ببرم؟ وام خب تو بیادر جوانه.
راست میگی، راست میگی لالا جان. تو کمه بسم الله جان تسلابتی، من میرم که کمه کار دارم، با اجازه تان من رفتم.
برو برو بخیر بری. یارا بسم الله بچهش، تو هم عجب آدم هستی، تا که گریان کده میری؟ با گریان تو خوب بیادرهای پس زنده نمیشن. مام زیاد کوشش کردم که خبه فراموش کنم، اما چی کنم؟ نمیشن، نمیشن.
بیا کلالای تو تک چیز بتید که دیگه هیچ چیغم در یاد و خاطرت نبیایا.
چی میدیم؟
ای نه اینی سگرتا که بکش که غم دلت برایا.
کد سگرت غم دل نبرایا. ای رسایی کو از صوفه داره پینجا داره سگرتا کشیدیم.
وادا می از او سگرتا نیست که تو کشیدی، هی بیخی یک مزه جدا داره.
ای دیگه چی رقم سگرت است؟
تو یک دفعه خوب بکش، باز برات معلوم خواد شد که میغمای تا گم میکنه یا نه.
خوصه ایست تو مرا که بکشمش.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
مهربانی بیا بیا.
دکتر صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا اینجا سر این چوکی بشی.
اینه شیشتم دکتر صاحب. اینه
خوب بگو چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب من ملی روین هستم، حالا میخواهیم که خودت تداوی کنم.
خو تو قصه کو که چطور عملی شدی؟
دکتر صاحب قصه از این قرار بود که 10 سال پیش بیادرهای موتر تکر کردن و 2 بیادرم دمی تکر موتر کشته شدن بیچارا.
خداوند بیامرزشان. خوب باز چی شد؟
من توان تحمل غمش نداشتم، از این کنیمی غمار فراموش کنم نشهر شروع کردم.
خوب باز غمت فراموش شد؟
نه دکتر صاحب، او غم خوب فراموش نشد، اما صدا غم دیگه سر شانایم بار شد و این غم ها کمر ما شکستاند.
کمرت چطور شکستاند؟
دکتر صاحب من یک دکان داشتم، او رو فروختم و کل پیزیش در پودر زدم.
باز چی شد؟
باز بعد از او زن اولادایم روز روزگار بدکتم تیر کدن، بیچارا بسیار گشنگی و تشنگی را تیر کدن.
خو باز چی شد؟
2 سال بعدش زنم مریض شد، من پیسه تداویش نداشتم، چند وقت بعد بیچاره مرد، اون اولادای ریزه ریزه بر من مان دکتر سم.
آل اولادایت کجاستن؟
کده خسارم از دکتر سم، خسارم هم بسیار قریب است، وضعیت اولادایم خوب نیست، مثل یتیم هستن.
گیریو نکو دیگه، خدا خیر پیش بره، خوب است که اولادای خوی یک سرطانو داره.
اینه دکتر سم مرخو میبینی نه؟ اینه سعی کن که در این جوانی کل دندانای بریخته، مویای زفید شد، مثل یک آدم 100 سال همانو میشد، زندگیم تباه شد.
تشویش نکو، حالم شکر جوان هستی، موی و قمویم نیست، دندانایتم شکر جور خواهد شد.
نه دکتر سم جوانی مانی دیگه نمانده، استخوانا، چشم، مده، کرده، یک جای وجودم هم جور نمانده دکتر سم.
تو تشویش نکو گفتم، ما بسترت میکنیم انشالا پس جور و تیار خواهد شدیم.
دکتر سم من غلط فکر کرده بودم، بسیار مردم دیگه هم هستن که مثل من غلط فکر میکنن، در حال غلط روان هستن.
چطور غلط فکر میکنن؟
بیبی دکتر سم من فکر میکنم که نشه غم دل من رو دور خود کرد، اما حالا فهمیدم که نشه غم دل کس رو دور کرده نمیتونه، بلکه به تهاو غم دیگه گرفتارش میسازه و زندگیش تباه میکنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا اخیر دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر.